خب دوستان عزیز شنونده، وقتتون به خیر باشه. انشاءالله با ادامه برنامه های رادیو گفتگو در خدمتون هستیم. برنامه خیابان فرصت به صورت زنده و مستقیم تقدیم به شما میشه.
ربات ها برای اندازه
گیری با توجه به اهمیت یخ‌های قطبی و تاثیر آن بر گرد
خود در زمین با کمک توانمندی داخلی به گزارش
رسیده این فروشگاه بدون فروشنده
خیابان فرصت.
به نام خدا، سلام حضور شما فرهیختگان رادیو گفتگو، خانم ها، آقایان. از فرصتی که دست داد و در خیابان فرصت خدمت شما هستیم بسیار خوشحالیم. بنده علی مسعودی مفتخرم که به اتفاق سایر همکارانم در خدمت شما باشیم حدوداً 120 دقیقه. کنکور و آمایش سرزمینی، ضرورت بازنگری در رشته‌های دانشگاهی، موضوعی که امشب قرار هست در برنامه خیابان فرصت با حضور میهمانان در برنامه به اون بپردازیم. سی هزار ده سی و پنج شماره سامانه پیام کوتاه ماست، 27-86-10-35 و همچنین 22-65-22-85 شماره تلفن ما. برنامه کاربردی ایران صدا رو هم فراموش نکنید. از طریق برنامه کاربردی ایران صدا به برنامه خیابان فرصت گوش بدید. احیانا اگر نتونستید به این برنامه گوش بدید، میتونید از طریق بخش آرشیو برنامه هم به برنامه‌های گذشته ما دسترسی داشته باشید. تا لحظات دیگه برنامه خودمون رو آغاز می‌کنیم. خب خیلی خوش آمدید به برنامه خیابان فرصت. ساعت 22:04 امروز، یعنی امشب، هفته تیر ماه 1400 که در خدمت شما هستیم. خب کنکورم که داره برگزار میشه و امیدواریم که کنکوری ها موفق باشن، ولی فقط به کنکور فکر نکنید، به هر حال کار دیگه هم میشه کرد. حالا اینا رو باید بذاریم هفته‌های دیگه بگیم که الان زیرا به کنکور رو نزنیم، مثلا موضوع کنکور نیست. اما قرار یه بحث‌های خیلی خوبی داشته باشیم. حالا اگر شما کنکور دارید و دارید به برنامه ما گوش میدید، بد نیست که یه مقدار با هم گپ بزنیم حول و حوش موضوع اصلا این کنکور و آمایش سرزمینی کنکور و بحث یه اتفاق شاید ویژه در رابطه با این که امروز می‌خوایم ببینیم که اصلا بازنگری تو رشته‌های دانشگاهی اگر بخواد صورت بگیره چطور باید باشه. شما میتونید به ما پیام بدید از طریق پیامک و همچنین برنامه کاربردی ایران صدا، پیاماتون رو برای ما ارسال کنید. همکاران من در اسنای برنامه وارد میشن و حتما حول و حوش این موضوع به بحث و گفتگو خواهیم پرداخت. سوالاتی هم اگر دارید مطرح کنید که با حضور میهمانان اون رو بررسی بکنیم. معرفی میکنم خانم دکتر روانی، استاد دانشگاه، دکترای زبان و ادبیات عرفانی. عرض سلام دارم خانم دکتر، خیلی خوش آمدید.
سلام، خیلی سلام و عرض ادب خدمت شما و همه شنوندگان عزیز و محترم. امیدوارم که صحبت‌های امشب بتونه راهگشا باشه برای مردم خوب سرزمینم.
خیلی متشکرم. و سرکار خانم دکتر حسنیه رشیدی، دکترای زبان و ادبیات فارسی و استاد دانشگاه، به حضور شما هم عرض خوش آمد دارم.
سلام عرض میکنم و امیدوارم که لحظات خوبی رو در خدمت شنوندگان عزیز باشید.
انشاءالله. خیلی ممنون از حضرت عالی و خانم دکتر روانی که قبول زحمت کردید. خب خانم دکتر روانی، یه مقدار بیم بررسی بکنیم اصلا موضوع برنامه رو و اینی که حالا به حال توی گفتگویی که داریم، من اینجا از خانم دکتر رشیدم خواهش میکنم هر جا که لازم شد بعد از اون صحبت‌های اولیه وارد بحث بشوید و وارد بشیم صحبت کنیم. یه حالا میخوام تعریف ابتدایی از شما بشنوم در رابطه با موضوع برنامه که مقدار فتح بابی بشه برای ورود به برنامه. بفرمایید.
ببینید، ما الان با سه مبحث مواجه هستیم. اول کنکور، آمایش سرزمینی، ضرورت بازنگری در رشته‌های دانشگاهی که بایستی که به همه اینها برسیم و بررسیشون کنیم. سه مبحث خیلی مهم. به چه دلیل؟ چون با سرنوشت جوانای سرزمینمون طرف هستیم. وقتی که یه دانش آموزی وارد دانشگاه میشه، سرنوشت یعنی حدوداً از سن 18 سالگی، حالا خب بعضیا به دلایلی که مشخصه حتی امکان داره پایین 18 سال، ولی معمولاً 18 سال به بالا سرنوشت آینده خودشون و همینطور سرنوشت کشورمون رو رقم میزنه. به این خاطر اهمیت خیلی زیادی داره و تصمیم گیریه که ماها امروز انجام میدیم میتونه رو آینده سرزمینمون تاثیر خیلی زیادی بگذاره و چه بسا که لازمه تغییرات زیادی اتفاق بیفته. اولین مسئله
این تصمیم گیری که گفتین، منظورتون مسئولینی که میخوان برنامه ریزی بکنن یا همون دانش آموزانی که تازه میخوان؟
متقابله. یعنی خب مسلما تصمیم گیری مسئولین تأثیر مستقیم میذاره رو تصمیم گیری دانش آموزان. ببینید الان چند سالیه که زمزمه این افتاده که کنکور باید برداشته بشه یا اینکه حداقل ضریبش خیلی کمتر بشه. من دارم میبینم مثلا ببینید در سالهای گذشته بیشترین تمرکز دانش آموزان رو سال آخر دبیرستان بوده. خب رو سال آخر، خب همونطور که بر اساس تجربیات خودم دارم میگم و دوستانم، بیشترین تمرکز رو میذاشتن روی کنکور و روی سال چهارم و مرور کردن. ولی الان من میبینم که از دوران ابتدایی دارن سرمایه گذاری میکنن مردم، چه خودم برای بچهای خودم و چه اطرافیان. خب میبینیم که از دوره اول ابتدایی دارن برنامه‌ریزی میکنن که برفرض کلاس هفتم رو چه مدرسه‌ای برن و دارن بررسی میکنن که مثلا مدرسه تیزهوشان برای پسران، مدرسه فرزانگان برای دختران گفته شده که جزء بهترین مدارسه و بعد مثلا مدارس نمونه دولتی. خب و همینطور میاد مدارس دولتی بهتر، مدارس دولتی متوسط و در کنارش مدارس غیر انتفاعی. خب این برنامه‌ریزی داره انجام میشه. به چه دلیل؟ چون این زمزمه وجود داره که اصلا امکان داره کنکور کلن برداشته بشه. وقتی که دانش آموز میدونه که کنکوری در کار نیست، سعی میکنه پایه تحصیلی خودش رو قوی کنه تا اینکه مبنا رو بذارن فقط روی 2 ساعت یا 4 ساعت کنکور سرنوشت ساز. و من یکی از کسانی هستم که با صرف کنکور مخالفم. چرا؟ ببینید دانش آموزانی ما داشتیم که سالهای متمادی مطالعه داشتن و باسواد بودن، ولی شاید اون لحظه اون روز کنکور اصلا یه اتفاقی برشون افتاده، نتونستن بیان امتحان بدن یا اصلا اون لحظه اصلا حالش بد شده طرف. چرا دانش آموز تمام سرنوشتش باید به هم بریزه؟ به خاطر اینکه محدود شده به 2 ساعت یا 4 ساعتی که بخواد امتحان بده. و گاهن هم دیده شده که بعضی اطلاعات خیلی قوی نداشتن، ولی حالا یا اسمشو شانس میشه گذاشت یا هر دلیل دیگه میشه گذاشت، از این سطح کنکور عبور کردن. من جز کسانی هستن که به شدت با کنکور مخالفم و اعتقاد دارم که مبنای درستی برای ورود دانش آموز به دانشگاه اصلا نیست. و یک عیب خیلی بزرگ، حداقل اون موقعی که ما کنکور داشتیم و الانم باز این وضعیت وجود داره ولی یه مقدار کم رنگ‌تر، اینه که دانش آموز بر اساس نمره‌ای که می آورد مجبور بود که یه سری انتخاب داشته باشه. و من لمس می‌کردم که خیلی از دوستان من اصلا رشته‌های قبول می‌شدن که دوست نداشتن، ولی چون دانشگاه دولتی بوده و اگر نمی‌رفتن محرومیت داشتن، مجبور بودن که برن. و چه استعدادهای زیادی که متاسفانه باطل شده به خاطر این نوع نگرشی که ما داشتیم. و من موافقم که حتما بایستی که کنکور به کل برداشته بشه، ولی یک مسئله که خیلی مهمه، اصلا یک سیاستگذاری غلطی برمیگرد مثلا به دوران انتخاب رشته تو دبیرستان.
خب میخوایم بذاریم اینو تو مرحله بعد، چون میخوایم بهش برسیم. و تا اینجای کار کنکوریایی که صدای ما رو میشنون، شما حواستون به کنکور خودتون باشه، ولی اینا هم گوشه خلاصه ذهنتون داشته باشین که یه ذره خوش به حالتون بشه. خب خانم دکتر رشید در خدمت شما هستیم، شما هم بفرمایید در رابطه با موضوع برنامه و نکاتی که مد نظرتون هست به عنوان نکات ابتدایی.
بله خواهش میکنم. من در تایید فرمایش سرکار خانم دکتر اوانی باید عرض بکنم که بنده هم با کنکور مخالف هستم و یکی از دلایلش اینه که اگر استعدادیابی از مقاطع ابتدایی تحصیلی شروع بشه، یعنی از دوران ابتدایی، حالا که روند و فرایند اون رو هم در خلال گفتگو هم عرض میکنم خدمتون، اینه که دیگه کنکور وقتی استعدادیابی داره از سنین ابتدایی بررسی میشه و به شکل یک فرایند، هی مثلا در 5 سال اول ابتدایی، سال اول بررسی میشه، کارنامه دانش آموز، کارنامه فردی به شکل یک سابقه در اختیار معلم سال دومش قرار داده میشه، تمام اون آیتم هایی که دانش آموز در چه زمینه های استعداد و مهارت داره بررسی میشه، دیگه وقتی میرسه به کنکور چیزی به نام استرس وجود نداره، انگار یک لحظه شماری فردی با چاشنی ذوق برای اینکه عرصه‌ای برای بروز فعالیت‌ها و خلاقیت‌های عاشقانه که توأم میشه از علاقه اون دانش آموز داره براش فراهم میشه. دیگه به کنکور به عنوان پدیده‌ای که حالا باید کی منو انتخاب بکنه، انتخاب ششم من باشه، این دغدغه ها دیگه تو ذهنش نخواهد داشت. و حالا اگر فرصت هست اون مسئله مقاطع تحصیلی رو خدمتتون
بفرمایید. حالا برای ابتدا، برای ورود فکر میکنم مبحث مناسبی هست، خواهش میکنم اشاره بکنید.
ببینید، من فکر میکنم که اگر مثلا توی مقطع ابتدایی که یه اشاره کوچیکی بهش کردم، دانش آموز درست مثل یه مقطعی که اومدن گفتن که نمره ها رو برداریم و بیاییم مثلا به صورت کیفی بررسی بکنیم، یه کارنامه مانندی در حد مثلا یک صفحه باشه که پایان اون سال استعداد دانش آموز در نظر گرفته بشه، استعدادهای به خصوصش یا تمام استعدادش. الان ببینید، من مثلا به طور اتفاقی یکی دو ساعت قبل از اینکه اینجا بیام با یکی از دبیرای دبیرستان داشتن صحبت میکردم، میگفتن که تمرکز روی بعضی از دروسه، مثل ریاضی، استعدادهای کلی دانش آموزان در نظر گرفته نمیشه. اگر یک دانش آموزی توی درس ریاضی ضعیفه، میگن حالا صرف نظر از این نکته روانشناسی که اصلا چرا معلم اجازه داره به اون دانش آموز بگه تو هیچی نمیشی یا استعداد نداری، این مسائل به نظر من میتونه یواش یواش حل بشه. ببینید، مثلا دانش آموزان میان حالت غربالگری و سنجش استعداد میشن، بعد میرسه به مقطع بعدی، این کارنامه به شکلی سابقه که حالا توی مثلا سیستم نگهداری میشه، میرسه به مقطع بعدی راهنمایی، بعد میرسه به دبیرستان و اونجا هم دانش آموز خودش از خودش شناخت داره، هم میتونه به نوعی این خلاقیت هاشون و مهارت های خاصشون در نظر گرفته بشه زمانی که میخوان کنکور بدن، هم خیال خودشون راحته. ببینیم، ما الان خیلی از دانش آموزان رو داریم که دانشجو کنکور میدن اما افق روشنی برای آیندهشون ندارن، نمیدونن
یه وظیفه بهش نگاه،
بله اصلا نمیدونن چی کارن،
مثل درس خوندن،
خویشتن شناسیشون هنوز کامل نشده. ولی اگر این فرایند از دوران ابتدایی صورت بگیره، طرف تا حدود زیادی میگیم میتونه تکلیف خودشو بدونه و بدونه که تو چه زمینه استعداد داره، نه اینکه حالا برم کنکور بدم ببینم چی قبول میشم یا آیا مثلا دانشگاه آزاد دولتی اگر اون 5 رشته مورد علاقه من امتیاز نیاوردم و قبول نشدم، حالا مثلا جسارت به هیچ زبانی نشه، مثلا حالا زبان سواحیلی یا مثلا زبان اوگاندایی رو بخوام برم یاد بگیرم. شما ببینید تو این وضعیت کسی که میخواد مثلا زبان فرانسه بخونه یا زبان انگلیسی بخونه، وقتی یهو آمالش در واقع یه سدی مقابلش قرار میگیره، چطور میتونه خلاقیتاش بروز پیدا بکنه؟
خیلی ممنون. اینم نکات مهمی بود که واقعا این نیاز به یه بازنگری از ابتدای دوران تحصیل میطلبه و خب همین کارهایی که یه موقعی صحبت میشه داریم انجام میدیم. توی با برنامه های مختلف وقتی صحبت میکنیم با حالا رؤسای محترمی از آموزش و پرورش به این موضوع میرسن که واقعا خب یه تغییراتی مخصوصا تو دوران دبیرستان، اون 3 سال ابتدایی دبیرستان، حالا با توجه به نوع آموزشی که الان داره صورت میگیره این اتفاق افتاده و یه تغییراتی صورت گرفته، اما همه این رو کافی نمیدانن و حتی صحبت از مهارت محوری میشه از همون موقع و خب اینا خوبه، خیلی هم عالیه، ولی وقتی قیاس میکنیم اینها رو با کشورهای دیگه و کشورهای پیشرفته، کشورهایی که شاید در سطح خودمون هستن، کشورهای منطقه همسایه، میبینیم که خب بسیار متفاوته. یعنی عملا اون اتفاقی که باید بیفته خیلی به کندی صورت میگیره و اصلا شما حساب بکنید یه تغییری توی سیستم آموزشی، یه تغییری توی سیستم در واقع کتاب‌های درسی بخواد صورت بگیره، حالا رشته و اینا که دیگه اصلا بمونه، عملا یک ماجرایی است که خیلی زمان بسیاری میطلبه. تا یه حدودی شاید حق دارن به خاطر اینکه عملا این اتفاق که میخواد بیفته خب یه انسان‌هایی رو قرار رقم بزنه برای چندین سال آینده و خروجی این سیستم باشه، ولی خب ما همین سیستم هم که الان داره اجرا میشه خودش باز یه، حالا نمیخوام بگم خوبی نداره، یه خوبیایی یه بدیایی، بالاخره همه چی با همه دیگه، و اینی که ما چجوری ازش استفاده میکنیم هم مهمه، باز این هم خودش یک نکته مهمی است. حالا شما از این زاویه، من میخوام حالا حرفتون فراموش نشه بگید بعد من سوالام بپرسم.
ببینید یه روش خیلی اشتباهی باب شده بود، من واقعا نمیدونم که بر چه اساسی این قوانین یا این طرز فکر رو تزریق کردن در درون جامعه. اومدن گفتن که دانش آموزانی که سطح نمرات بهتری دارن یا به اصطلاح سطح هوش بالاتری دارن بیان برن رشته‌های ریاضی، یا مثلا دانش آموزانی که مثلا سطح تقریبا متوسط‌تری دارن برن رشته تجربی که خب پزشکای آینده رو تشکیل بدن، و دانش آموزانی که نمرات پایین‌تری دارن بیان برن رشته انسانی. ببینید این مدل تقسیم بندی کردن به نظر من یک فاجعه به وجود آورد.
پاتون رو نذارید اصلا، خب یه اینجوری
بله
هم میشد
دقیقاً. خب به نظر من اصلا یه فاجعه به بار آورد. چرا؟ ببینید رشته علوم انسانی رشته‌ای که تربیت انسان‌ها رو به عهده میگیره، تربیت انسان‌ها به نظر من زمینه همه علوم، یعنی بایستی که بیشترین اهمیت بهش داده بشه. چرا؟ ما اگر یک پزشک داشته باشیم ولی این پزشک صاحب اخلاق نباشه، اگر یک مهندس داشته باشیم که صاحب اخلاق نباشه، خب مسلمه که خب میاد یه ساختمانی رو میسازه، اون ساختمان ویران میشه و واقعا از نظر وجدانی براش اهمیت نداره که با چه معیارهایی اومده این ساختمان رو ساخته، یا اون پزشک امکان داره که اختلالات خیلی زیادی در زندگی انسان‌ها به وجود بیاره. منظورم اینه که همه رشته‌ها اهمیت دارن، هم رشته‌های علوم انسانی، هم رشته تجربی و هم رشته ریاضی. نباید بر اساس نمره بیان تقسیم بندی کنن، باید بگن استعداد به علاوه علاقه. خب وقتی که میان رتبه بندی رو به این صورت قرار میدن، دانش آموز مستعد ما با اینکه علاقه داره به رشته ادبیات فارسی، با اینکه به وکالت علاقه داره، ولی به خاطر اینکه پرستیژ اجتماعی خودش رو حفظ کنه به زور میاد میره رشته ریاضی میخونه و چقدر سرخورده میشه. و ما داریم افراد بزرگی رو که خب شما خودتونم در نظر داریم، مثلا دکتر شهریار که اول پزشکی میخونه ولی بعد اومده رفته سراغ شعر و شاعری و ادبیات و چقدرم زنده مونده، شاید اگر تو همون رشته پزشکیمون اصلا اسمی ازش هیچ وقت به یادگار نمیمون. و یا من خب خودم میشناسم خیلی از اساتید صاحب نام خودم که اول رفتن پزشکی خوندن، بعد رفتن فیزیک خوندن، ولی در نهایت باز هم به همین رشته ادبیات رو آوردن و چقدر اسمهاشون زنده است. پس نباید ما معیار رو این گونه بیاییم تقسیم بندی بکنیم. اتفاقا تا خیلی از کشورهای دنیا میگن که کسایی که نمرات بهتری دارن باید بیان رشته ادبیات اون کشور رو بخونن، چون ادبیاتی که انسان سازه، و ما بایستی که یک تجدید نظر دیگه بیاییم بکنیم و این مبنا رو تغییر بدیم.
و یه نکته ای هم ما توی چند برنامه گذشته که خدمت شما بودیم صحبت شد، به این نکته اشاره شد که شاید اون پزشکی که در واقع داره تحصیل میکنه توی اون رشته خودش، اگر که یک طرفه در رابطه با موضوع ارائه‌ای که میخواد داشته باشه اون طبعا فنون بیان رو ندونه، به ادبیات تسلط نداشته باشه، عملا اون کاری رو که داره میکنه هم با چالش مواجه میکنه. این عملا اون شخصی که داره میشنوه همین باعث میشه که تاثیر مثبت یا منفی روی ذهنش بذاره. خب این چقدر میتونه روی کار طرف اثر بگذاره؟ موقعی که اون پزشک میخواد یک مقاله رو ارائه بده، واقعا حالا بجز اون مسائل تخصصی خودش، اگر نتونه یه ارائه خوبی داشته باشه، عملا فقط میشه یه نوشته و بیشتر شاید راحت باشن بخونن، تازه اونم اگه ادبیات درش رعایت شده باشه. یعنی یه نکاتی، حالا این ادبیات فارسی است، ادبیات انگلیسی است، بسته به اونو ارائه هم داره.
دقیقاً. بعد ببینید وقتی که انسان یک موجود چند بعدیه، وقتی که فقط ما میایم به نیم کره چپ مغز اهمیت میدیم و فقط روی اون سرمایه گذاری میکنیم، نیم کره راست مغز ناخودآگاه اون فعالیت خودش رو کمرنگ میکنه. ببینید وقتی که ما پزشک پرورش دادیم، وقتی که مهندس پرورش دادیم، ولی کارآفرینی نتونیم بکنیم، چه کسانی میتونن کارآفرینی کنن؟ کسایی که در حوزه ادبیات، کسایی که در حوزه هنر، کسایی که نیم کره راست مغزشون فعالن، اینها میتونن بیان کارآفرینی کنن. پس ناخودآگاه این رشته ها به هم دیگه وابسته هستن و ما نمیتونیم یکی رو تقویت کنیم، یکی رو تضعیف کنیم. وقتی که میایم یکی رو تضعیف میکنیم، نتیجهش میشه اینکه مثلا پزشک ما نمیتونه مفهوم خودش رو خوب برسونه، یا مثلا مهندس ما نمیاد، نمیگم همه مهندسی، مثلا مهندس ما اگر که بیاد اون وجدان کاریشو که کار ادبیات ما بیدار نگه داشتن وجدان های انسانی، وقتی بیاد آزاد نگه داره، مسلما آسیب کمتری به آسایش و رفاه خود مردم ما زده میشه. بنابراین ما بایستی که چند بعدی بخوایم، باید به مسائل انسانی نگاه کنیم، نه اینکه بیایم تک بعدی به اینها نگاه کنیم. و متاسفانه تو کشور ما به نیم کره راست اصلا به اون صورت پرداخته نشده و احتمالاً سیاست‌گذاریایی که شده به هر حال هدفمندی‌های خاص خودش رو داشته، ولی ادبیات هر کشوری، علوم انسانی هر کشوری به نظر من به مثابه اکسیژن میمونه. شما وقتی که اکسیژن نباشه، پزشک باشی، ثروتمند باشی، فقیر باشی، هر چی که باشی، نمیتونی تنفس کنی. پس بایستی که چند بعدی به مسئله انسان بایستی که نگرش
بتونه در واقع تکمیل بکنه اصلا اون روش آموزش یا اون نوع آموزش و اون زیست آموزشی رو با خودش پیش ببره. خانم دکتر رشیدی، ما حالا با اون صحبتی که شما شروع کردید تو حیطه اینه که به هر حال ما باید از قبل نگاه بکنیم به این موضوع و بیایم تدوین اون رشته ها، آموزش ها یا مهارت ها رو از قبل شروع کنیم. خب این اتفاق تا یه جایی خوبه، یه ایده هم نظرشون بر اینه که وقتی این اتفاق میفته، شاید باعث بشه که اصل اون در واقع درس خوندن، حالا اصطلاح عمومی، از بین بره، به خاطر اینه که اون ذهنیت وقتی میره به سمت کسب و کار یا میره به سمت یک مهارت، عملا اون طرف و اون دانش آموز، حالا در اون سن، باعث این میشه که اون دانش آموز بره به یه سمت دیگه، یعنی فکراش دیگه فکرهای عملیاتی تری باشه. و حتی مثال هایی حالا تو ذهن من هست بابت اینه که شاید این دوره هایی که گذشته می شد توی دبستان و معمولا توی فکر می کنم کلاس های یه ذره پایین تر دبستان، که یک روز در هفته رو به خاطر اینه که البته این همون معلمشون باید ساعت کاریش کم باشه، عملا دروس خیلی ویژه‌ای مثل روباتیک و مسائل مختلف تدریس میشه به برخی از دانش آموزا. این هم خودش اتفاق خوبیه، اما شاید یه اتفاقاتی که همچین با سن و سال اون بچه سازگارتر باشه مناسب باشه، کما اینکه یکی از، حالا اینم مرور یکی از برنامه‌ها رو من بکنم بابت اینی که اتفاقی که افتاده بود، این بود که دانش آموزان رفته بودن یه حرفه‌ای رو آموخته بودن و بعد رفته بودن توی ساعاتی که یعنی جزء کارشون بود، بعد می اومدن خروجی کار رو، محصولی که تولید کرده بودن می‌فروختن و بچهای دبستانی، حالا این محصول رو می‌فروختن و پول کسب می‌کردن، به هر اتفاق مانی هم می‌شدن و بعد اینو قیاس می‌کردن که خب این چقدر خوبه، ما این کارو کردیم، ما اگر اینو ضرب در این بکنیم، این عملاً یه فکرای اقتصادی و اینی که خب بس ما چرا درس بخونیم، همینو انجامش میدیم. از این زاویه هم بفرمایید، خواهش می‌کنم.
من فکر می‌کنم این که اونا میگن، حالا شما مثال‌های آوردین در حوزه‌های مختلف، میگن خب ما که استعدادونو پیدا کردیم چرا درس بخونیم، کاملاً درسته. برای اینکه کسی که اصلا به خودشناسی میرسه که باید خودشو ارتقا بده و به تعالی برسونه، میتونه در خلال رشته‌ای که میخواد در آینده انتخاب بکنه و حرفه اصلیش بشه و حالا ازش درآمدی کسب بکنه و اون درآمد پول خوبی براش داشته باشه، در کنار اون نیاز داره که خودش رو به تعالی برسونه. مثلا یک تعمیرکار اتومبیل رو در نظر میگیریم که تو کار خودش حرفه‌ایه ولی یه خلأی رو احساس میکنه. این خلأ همون نکته بود که سرکار خانم اوانی هم گفتن که انسان داره شخصیت چند بعدیه. بنابراین اگر کسی که میخواد خواننده بشه، میخواد تعمیرکار اتومبیل بشه، اگر تصور میکنه که با به دست آوردن و کسب مهارت‌های نیاز نداره بره به دانشگاه، خودش این احساس میکنه، دارم به شکل فردی به موضوع نگاه میکنم، ممکنه یکی باشه احساس بکنه که در ضمن اینکه داره مثلا مهارت‌های عملی رو یاد میگیره حتما لازمه دانشگاه بره، ولی نقطه مقابل اون شخصی که احساس میکنه اگر من دانشگاه نرم ولی با به دست آوردن این مهارت ها میتونم تو حرفم موفق باشم، به نظر من کار اشتباهی نمیکنه و راهش درسته. ضمن این که میگم اگر کسی اینطوری تربیت شده باشه که بخواد ابعاد دیگه شخصیتشو رشد بده و به تعالی برسونه، میتونه ادبیات بخونه، فلسفه بخونه، به هنر بپردازه. الان ما مثلا میبینیم توی این تعریف چند بعدی بودن انسان، اکثر افرادی که ما پیش اومده و باشون صحبت داشتیم، همکلام شدیم، مثلا ببینید حرف سخت، مثلا شما میبینید یک راننده کامیون که تو مسیر ترانزیت داره کار میکنه، یا کارمندای بانک، یا مثلا کسی که داره کار ساختمون کار میکنه، غروب که میره خونش بعد از اینکه یه خستگی در میکنه، یه چای میخوره، مولاناشو برمیداره یه چند خطی میخونه. عکس این هم صادقه، یعنی توی فرمایش خانم دکتر اوانی که میگفتن از ادبیات صحبت کردند و کارگاه انسان سازی، میخوام بگم عکسش هم هست. کسانی که علوم انسانی میخونن یا با رشته های لطیف سر و کار دارن، با شعر و ادبیات و عرفان و غزل و حماسه، باز احساس میکنن الان امروز دلم میخواد یه کار فنی بکنم، الان امروز دلم میخواد مثلا یه چیزی در مورد سخت افزار کامپیوتر یاد بگیرم. به نظر من این هیچ
منافاتی نداره.
بله، منافاتی نداره.
یه نکته ای من میونه فرمایشات شما عرض بکنم که با کارآفرینان وقتی صحبت میکنیم و تجاربشون رو از زمانی که شروع کردن و این صحبت ها رو وقتی از ابتدای این که وارد کار شدن صحبت میکنن، خیلی اتفاق جالبی است که شاید به صورت مشترک بسیاری از کارآفرینان که حداقل من باشون تو گفتگوهای مختلف مصاحبه کردم و صحبت کردم، یه نقطه مشترکی دارن. اون نقطه مشترک هم اینه که بسیاری تحصیلات تکمیلیشون رو بعد از اینکه کارآفرین شدن در واقع انجام دادن. این خیلی نکته مهمیه ها، یعنی اینکه آمده با دیپلم، آمده با زیر دیپلم، اومده کار رو انجام داده یا تو دوران دانشجویی حتی باعث ترک تحصیل شده، یعنی دیده بالاخره کار وضعیت جوری باید باشه، نمیتونه، نمیرسه، و اومده در واقع کارشناسیشو گرفته، رفته ام بی ای شو خونده، بعد رفته دنبال اون چیزی که لازم داره. نکته مهمه اینها، یعنی اینکه یه دفعه دیده که من الان نیاز به این دارم که مدیریت کسب و کارم رو قوی بکنم، نیاز به این دارم همه کارا رو دارم درست پیش میبرم، اما اون قسمت مالی رو باید یه تسلطی پیدا کنم، بس من ارشدم رو برم تو این هیته و این تأثیر میذاره روی کارم. این چقدر میتونه کمک بکنه؟ یعنی ببینید یه شخصی که با اون سیستم سنتی تحصیل کرده، الان رسیده به کار اجرایی و عملیاتی، میبینه که اینجا یه کمبود داره و خب میگه ابایی هم نداره، میگه من احساس میکنم اینجا هنوز به اون درجه نرسیدم. همون خلأهایی که گفته شد، همون نکاتی هم که خانم دکتر اوانی اشاره کردن.
من نظرم این هست که این میشه همون یه انقلاب رادیکال در علم، یعنی اون شخصی که علاقمند به یه کار در واقع که فهمودین اول کارآفرینه، یه کاری رو، یه حرفه‌ای رو پیش میگیره، انجام میده، بعد در خلال کار چند سالی که میگذره احساس میکنه که باید بره تحصیلاتش رو ادامه بده، همون انقلابیه که به شکل رادیکالی توی علم اتفاق افتاده و باید بیفته، و تا زمانی که این انقلاب اتفاق نیفته در واقع شغل ها و استعداد ها عرصه بروز و ظهور پیدا نمی کنن. این به این شکله که وقتی داره کاری رو انجام میده، مثلا فرض بفرمایید توی تهیه قطعه وقتی داره اخبار رو گوش میده یا کتابی رو مطالعه میکنه، میبینه که مثلا میشه از این آلیاژ یا از این مثلا فولاد توی ساخت این پیچ استفاده کرد، اینجاست که اون
احساس نیاز میکنه، احساس برای اینکه اطلاعاتش زیاد
صورت
کنه.
میگیره. و یه نکته دیگه این که توی من تمرکز صحبتم بر این بود که از مقاطع ابتدایی شروع بشه این موضوع. یک نکته‌ای که توی ذهنم هست، همیشه برای خودم سوال بود که چرا مثلا ببینیم ما رشته فرهنگ و ادب داشتیم، رشته اقتصاد داشتیم، علوم انسان